کشور قفقاز به اضافه 3 کشور منطقه بتوانند با کمک یکدیگر همه خطوط مواصلاتی را راه اندازی بکنند.
طرحی که می تواند برای همه کشورهای شمال و جنوب علاوه بر کمک به تقویت صلح و آرامش بهره مندی های اقتصادی داشته باشد. همچنین دکتر ظریف با حضور در پایان مرزی گمرکی و راه آهن جمهوری خودمختار نخجوان از نزدیک در جریان وضعیت مواصلاتی آن قرار گرفت.
طرق دورنده ده مصر تهران قطاره بو yoldan gel.
شرایط جدید منطقه و همکاری های چند جانبه فرصت مناسبی را برای توسعه اقتصادی و صلح و ثبات پایدار در منطقه فراهم کرده است. موضوعی که دکتر ظریف در سفر دوره خود با آن تاکید کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، جمهوری خودمختار نخجوان.
در آستانه بررسی قانون ممنوعیت فیلمبرداری از خشونت پلیس در فرانسه، فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری در این کشور بار دیگر به خیابان آمدند. آنها رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس را هم محکوم کردند.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری بار دیگر برای رساندن صدایشان به گوش مقامات فرانسوی خیابان‌ها را انتخاب کردند. امروز همچنین تظاهرات دیگری علیه خشونت پلیس در اکثر شهرهای فرانسه برپا شد. قرار است لایحه جدید امنیتی فرانسه تا چند روز دیگر به مجلس سنای فرانسه برود. دولت همچنان بر تصویب این لایحه به ویژه ماده 24 آن پافشاری می‌کند. بر اساس این ماده فیلمبرداری از خشونت پلیس در تظاهرات‌ها با 1 سال زندان و 45 هزار یورو جریمه نقدی همراه است. امروز همچنین 116مین شنبه اعتراضی به سیاست‌های سرمایه‌داری دولت فرانسه نیز برپا شد. به گفته وزارت کشور فرانسه ده‌ها نفر در میدان باستی و رپوبلیک پاریس بازداشت شدند. شهرسما حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی، بسیجیان کاشانی با گلاب ناب، مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را غبارروبی و اطرافشانی کردند.
همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، طرح‌های بزرگ 6 وزارتخانه امروز با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری می‌رسد.
نخستین بار همه آثار جشنواره فیلم فجر در سراسر کشور نمایش داده می‌شود. معاون اجرایی 39مین جشنواره فیلم فجر گفت فروش بلیط‌های جشنواره به صورت اینترنتی آغاز شده و در 8 روز برگزاری این جشنواره 70 سالن سینما در تهران و شهرهای دیگر میزبان مردمند.
رئیس مجلس گفت تمرکز ما بر حوزه معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت فعلی تخم مرغ را در بازار غیر قابل قبول دانست و مهمترین عامل گرانی این محصول را نبود نظارت اعلام کرد.
سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک گفت اگر حساب صادر کننده چک موجودی کافی نداشته باشد، دارنده چک میتواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب‌های صادر کننده چک مبلغ کسری را به وی پرداخت کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت نامنویسی همه داوطلبان انتخابات در سراسر کشور غیر حضوری خواهد بود.
نامنویسی داوطلبان از شورای اسلامی شهر و روستا از 19 اسفند آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه گفت برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند.
و نخست وزیر پیشبرد امور لبنان اغتشاشات این کشور را به شدت محکوم کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای صالح.
درود بر شما آقای ابراهیمی عزیز. سلام همیهنان خوبم، شبتان بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با برد تیم‌های پرسپولیس، شهر خودرو و باخته سپاهان و تراکتور پیگیری شد. در ادامه بازی‌های هفته 13 رقابت‌ها پرسپولیس 2-1 از صدر تیم ته جدولی ماشین‌سازی تبریز گذشت و با 18 امتیاز سعودی 6 پله‌ای را در جدول تجربه کرد. سپاهان در نقش جهان 3-1 نتیجه را به شهر خودرو مشهد واگذار کرد و صعود به صدر جدول باز ماند. آلومینیوم اراک با پنالتی دقیقه 44 امید سین که 1-0 برابر میزبانش تراکتور تبریز به برتری رسید و در دیدار مس رفسنجان با صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان با پیکان تهران توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در جدول استقلال با 23 امتیاز در صدر باقی ماند. صنعت نفت و سپاهان با 22 امتیاز دوم و سوم شدند. هفته 14 لیگ برتر فوتبال هم اواخر همین هفته برگزار می شود و در بازی های مهم پرسپولیس با تراکتور، استقلال با نساجی، ذوب‌آهن با سپاهان و صنعت نفت با فولاد دیدار می کنند. رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا با تداوم صدرنشینی تیم های میلان، بایرن و منچستر سیتی و باخت رئال پیگیری شد. در هفته 20 سری آ ایتالیا تیم صدر جدولی میلان 2-1 از صد بولونیا گذشت و 46 امتیازی شد. یوونتوس با 2 گل از صد سمدوریا گذشت. در هفته 19 بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ صدرنشین 4-1 هافنهایم را برد. لایپزیگ با 1 گل از صد لورکوزن گذشت و دورتموند 3-1 آکسبورگ را شکست داد. در هفته 21 لیگ اسپانیا رئال در خانه 2-1 برابر لوانته تن به باخت داد و تیم‌های سویا و والنسیا برابر حریفان خود پیروز شدند و در هفته 21 لیگ جزیره تیم صدر جدولی منچستر سیتی 1-0 شفیلد یونایتد را برد و بازی منچستر یونایتد با آرسنال بدون گل مساوی شد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش پراکنده برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشور به جز استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش پراکنده رخ میده و بارش ها در شمال غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس به شکل برف خواهد بود. فردا یک شنبه بارش پراکنده رو در شمال شرق کشور خواهیم داشت و به تدریج دیگه این سامانه از سمت شمال شرق کشور خارج خواهد شد. امشب شمال خلیج فارس و طی روزهای یک شنبه و دوشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز با توجه به وزش باد شدید مواج متلاطم خواهند بود. برای تهران امشب آسمان تیم ابری خواهد بود و در بعضی از ساعات افزایش باد رو خواهد داشت و احتمال وزش باد شدید هم وجود داره، اما دیگه در اواسط شب به تدریج کمی ابری خواهد شد تهران. حداکثر دما در تهران فردا به 13 درجه بالای صفر میرسه، نسبت به امروز 1 درجه افزایش خواهد داشت و حداقل دمای فردا صبح تهران 3 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:39 و طلوع آفتاب ساعت 7:05 بامداد است. حاصل تلاش همه همکارانم در این بخش خبری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم. لحظاتی بسیار خوب و خوش برایتان آرزومندیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دمنوش های گیاهی.
پل‌های ارتباطی روابط عمومی صدا و سیمای استان مرکزی.
سایت شبکه یافتاب مرکزی.irib.ir.
تلفن گویا عراق 162.
شهرستان ها 33-43-21-61.
شبکه استانی آفتاب. سایت خبرگزاری شبکه آفتاب مرکزی.irib.ir. استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که او آمد جهان رسم دیگر یافت، آفاق نو شد، عاشقی سامان و سر یافت. روزی که او آمد هزاران موج تابید، دریا به گل خندید و طعمی چون شکر یافت. همدلان سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی، سلامی از دیار احساس در لفافه از مهر و محبت و در طبقی از عطر گل یاس پیشکش حضور پر لطفتون و سلام بر فجر و فجرآفرینان. شبتون بخیر، شبتون زیبا، شبتون به سفیدی دونه های برف بهمن ماه پرخاطره و شورانگیز. هر کجای کشور عزیزمون ایران جاویدان که هستین، هر قسمتی از این آسمان پرستاره که هستین در قلب ما جا دارین و خوشحالیم که امشب افتخار همراهی و همنشینی با شما مهربانان رو داریم. امشب بامداد 12 روز از بهمن ماه سال 1399 و ما از دیار آفتاب، زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب، استان مرکزی، با برنامه شبهای ایران در آغاز دهه فجر در خدمتتون هستیم. اینجا صدای آفتاب، استان مرکزی، شبهای ایران.
شبهای ایران،
شبهای نورباران خراسان.
شرجی شبهای بندر،
عطر گلهای شبهای شیراز،
ستار باران شبهای کبیر،
شب و دل و دل دانشن هم دل و هم راز، در این طرفه پرراز حکایت میشه آغاز.
شبهای عاشق طلایی فلک دهلوران،
دلهای عاشق
در هر کجای ایران،
ستاره‌های روشن شبهای آن هستند.
شبهای ایران
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
30 دقیقه بامداد تا 2.
شبانگاهتون زیبا عزیزان همراه، افتخار داریم تا در کنار شما باشیم در این لحظات شبانگاهی. اما خدمت شما عزیزان جان عرض بکنم که یکی از مهمترین برگ‌های زرین دفتر تاریخ کشورمون انقلاب اسلامی در سال 1357، انقلابی که دنیا رو متحیر کرد، چون انقلابی متفاوت از سایر انقلاب‌ها در طول تاریخ بود، انقلابی که به رهبری مردی اتفاق افتاد که به عقیده فیلسوف معاصر میشل فوکو، این شخصیت بیبدیل و محوری امام خمینی بود که باعث شد انقلاب اسلامی شکل بگیره. شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزنه، زیرا هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی با حمایت تمام رسانه‌های دنیا نمیتونه ادعا بکنه که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقی داره. بله، امام خمینی رحمت الله علیه خورشیدی بود که با طلوع اون هزار چشم نور در زندگی ملت ما جوشید. امشب در برنامه شبهای ایران میخواییم بیشتر با هم در این مورد حرف بزنیم که از نظر شما مهمترین عامل این پیوند عمیق امام با مردم و نفوذ ایشون در قلبها و دلهای مردم چی بود؟ چه ویژگی در وجود حضرت امام بود که پس از سالها مردم عاشقانه ایشون رو دوست دارن؟ لطفاً نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامگیر 30861 با ما در میون بگذارین و یا لطفاً تماس بگیرین. صدای گرم و مهربان شما رو شنونده باشیم. 34-13-21-11-13 شماره تلفن‌های ماست با پیش شماره 086. منتظرتون هستیم در شب‌های ایران که از استان مرکزی تقدیم حضور شما میشه. تشکر میکنم از همه شنوندگان خوبی که برنامه شبهای ایران از صدای شبکه آفتاب رو برای شنیدن انتخاب کردن از سر و سر ایران زمین. همینطور سپاس و قدردانی از نگاه مهربان مردم همستانیمون که از شبکه تلویزیونی آفتاب ما رو نظاره‌گر هستند. از شما خواستیم که بهمون بگین از نگاه شما و از نظر شما مهمترین عامل پیوند عمیق امام با مردم و نفوذ ایشون در قلب‌ها و دل‌های مردم چی بوده. لطفاً در ارتباط باشین با شماره تلفن‌های 34-13-21-11-13 با پیش شماره 086 و یا لطفاً پیامک بدین به 30861. اما اگر خاطره‌ای هم از روز ورود حضرت امام به میهن عزیز اسلامیمون در ذهن دارین، میتونین برامون پیامک بکنی و یا تماس بگیرین با صدای گرم خودتون شنونده باشیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که 12 بهمن 1357 روزی که امام خمینی در میان استقبال بی‌نظیر مردم ایران به وطن بازگشتند، در این روز مردم ایران از اقصا نقاط کشور برای شرکت در مراسم استقبال خودشون رو به تهران رسوندند. در نتیجه مراسم استقبال از امام نیاز به برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف داشت. در نتیجه باعث شد کمیته استقبال از امام خمینی شکل بگیره تا برنامه‌ریزی‌های مختلف رو درباره مراسم استقبال از امام ساماندهی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه شکل‌گیری این کمیته، وظایف و اقدامات اون از بدو شکل‌گیری تا ورود امام به میهن و استقرار ایشون در مدرسه رفاه مطالعه کتاب تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده رو حتما مطالعه بفرمایید. عزیزان، یکی از مسائل مهمی که کمیته استقبال برای ورود امام به کشور عزیزمون باید تدارک می‌دیدن بحث هواپیمایی ایشون بود. در ابتدا قرار بود امام با یکی از هواپیماهای داخلی به ایران برگردند و حتی هواپیمایی هما پروازی با نام پرواز انقلاب آماده کرده بود که به فرانسه بره و امام رو به وطن برگردونه، ولی با مخالفت دولت بختیار و بسته شدن فرودگاه عملاً این کار اتفاق نیفتاد. اما چون عزم امام بر این بود که تحت هر شرایطی به کشور برگردند، تمهیداتی انجام شد و امام در 12 بهمن 1357 به وطن برگشتند. امشب در یک ارتباط تلفنی با آقای احمد مهدی‌زاده محلاتی، یکی از پسران شهید محلاتی که اون زمان در فرانسه دانشجو بودند و همراه با جوانهای انقلابی اون زمان به دنبال این بودند که جزء همراهان امام در هواپیمای ایشون باشن، هم کلام میشیم تا خاطرات ایشون رو از حال و هوا و اتفاقات پاریس بشنویم. آقای مهدی‌زاده محلاتی، خدمت شما سلام میکنم، شبانگاهتون بخیر باشه، به شبهای ایران بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر، انشاءالله سلامت باشید. اول عرض کنم خدمتون که من دانشجو در فرانسه نبودم، من در آمریکا تحصیل میکردم و جزو انجمن اسلامی بودم اونجا. البته تازه مسافرت کرده بودم، حدود 1.5 سال بود که اونجا بودم. بعد چون 1.5 سال گذشته بود و پدر را ندیده بودم، با ایشون قرار گذاشتیم که هر دو بیاییم فرانسه و همدیگر ببینیم.
بسیار عالی.
بنابراین من بلیتی تهیه کردم که بیام فرانسه، پدرم قرار بود بیان که متاسفانه دولت بختیار اجازه نداد و پاسپورتشون رو نداد، گفت ایشون ممنوع الخروج.
بله.
و نتونستن بیان.
و بعد چطور شما با حضرت امام همراه شدین؟
عرضم به خدمتتون که ما که اومدیم اونجا، تقریبا اول من رفتم انگلیس که خب داستانش مفصله، انگلیس اجازه نداد، چون نمیدونم از کجا متوجه شد من ورود پیدا کنم، پاسپورت من از دسته خلبان فرانسوی و گفت که برید شما پاریس. من رفتم پاریس و در فرودگاه پاسپورتم و خلبان، وقتی از هواپیما اومدم پایین دیدم یه خانم مثل که مال امنیت اونجا بود، خیلی مؤدبانه برخورد کرد، چتری داشت، پاسپورت منو گرفت، با اوورد، بارون شدیدی هم میومد، حتی من یادمه که انقدر احترام کرد که چتری که مثلا دستش رو سر من گرفت و برد منو سوار قطار کرد، من رفتم نفلشاتو. رو ارتباطی هم که از قبل با امام داشتیم و حاج احمد آقا خوب میشناختند و از شاید من تقریبا 3 سالم بود که قم رفتیم، منزل ما روبروی منزل امام بود و خب من همبازی بودم با نوه امام، پسر حاج آقا مصطفی، و خب ارتباط داشتیم. بعد فردا صبحش رفتیم امام خدمتشون، اولین کلامی که ایشون گفتن، خب من فکر میکردم الان خیلی سال گذشته، ایشون نمیشناختم، گفتن که عاشق فضل الله چطوره، که اسم پدر رو بردن، من گفتم الحمدلله خوبند و یه مقدار سوال کردن شما چه میکنید و اینها، و دیگه خدمتشون بودیم تا اتفاق چه افتاد. زمانی که ایشون خواستن بیان، اعلام شد که فرودگاه ها بسته است، من یادم هست که ایشون خبرنگارا رو جمع کردن در نخل شاتو روی چهارپایی خیلی معمولی رفتن و گفتن من در اولین فرصتی که فرودگاه ها باز بشه به ایران باز خواهم گشت.
بله.
و قرار بود که بیان، یه هواپیمای تقریبا حدود 500 نفر جا میگرفت، حالا 400 تا 500 دقیق دادم نیست، جا میگرفت، اسامی رو نوشتم که بیان. بعد اون خلبان گفته بود که باید ظرفیت هواپیما رو نصف کنیم که اگر اجازه ندادن ایران من بشینم مستقیم برگردم پاریس. بنابراین اینا اومدن و گفتن کسانی که به اصطلاح ضرورت نداره نیان با این هواپیما. خب خیلی از دانشجو من جمله من من جمله باقی دانشجو همه انصراف دادن برای اینکه بتونه هواپیما سبکتر باشه و راحت تشریف ببرن امام. خب همه اومدیم استقبال برای به اصطلاح بدرقه امام در فرودگاه پاریس و ایشون تشریف بردن، سوار هواپیما شدن و پرواز کردن. دیگه ما با دوستان اونجا میگشتیم. من واقعا معتقدم که تمام مسائل انقلاب ما رو کسی دیگه هدایت میکرد و اونم شخص به اصطلاح رهبری با امام بود، منتها انگار دست غیبی بود که همه مسائل را پیش میبرد. ما همینطور در فرودگاه بودیم که خب حالا چه بکنیم که پروازه. من به یکی از این گیشه هایش خانم ها نشسته بود گفتم اگر ما یه چارتر بخواییم اجاره کنیم و همه بریم ایران شما دارید همچین امکانی؟ از پشت گیشه پاشد رفت اون قسمت پشت به اصطلاح که میرن دفتراشون هست، رفت و اومد گفت که اشکال نداره بلیت بخرید برید. که ما همون ساعت بچه ها جمع شدن، همه کسانی که مونده بودن بلیت گرفتیم و همه سوار هواپیما شدیم و تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت بعد از پرواز امام این هواپیمای ایرفرانس هم به طرف ایران اومد و ما به اصطلاح داخل هواپیما در آسمان بودیم که خبر داد که هواپیمای حضرت امام نشسته در فرودگاه مهرآباد. خب همه خوشحال شدن، صلوات فرستادن و زمانی ما رسیدیم به اصطلاح تهران که از همون بالا تو میدون آزادی من دیدم که در خیابونا خلوت میشه، یعنی مشخص بود که امام میدون آزادی رو رد کردن و طرف دانشگاه داشتن میرفتن، از جمعیت مشخص بود. این بود که دیگه رسیدیم فرودگاه و فرودگاه هم خلوت بود دیگه و پیاده شدیم و اومدیم.
بسیار عالی. پدر از اعضای کمیته استقبال بودن درسته؟
بله بله،
چون اون زمان یک کمیته تشکیل شده بود به عنوان کمیته استقبال از حضرت امام که اینطور که ما شنیدیم پدر بزرگوار شما هم از اعضای این کمیته بودند.
ببینید پدر همطور که مقام معظم رهبری هم گفتن ایشون تقریبا ایشون آخه لقب موتور العلماء رو دادن به اصطلاح آقای محلاتی. ایشون میگفتن که هر جای جلسه ای بود کسی که بتونه موتور محرکه باشه و باقی علما را به اصطلاح راه بیاندازه آقای محلاتیه.
بله.
خب ایشون هم بله، منتها من چون خودم نبودم در جریان زیاد نبودم، به همکاراشون هم گفتم که اگر لازم است با اخوی شما صحبت کنی چون ایشون
میکنه.
ولی کلامایی که من یادم ایشون تعریف میکرد میگفت که ما خیلی نگران بودیم، خب با اون جو خفقان و به اصطلاح مسائلی که بود، فقط ایشون گفت که ما تنها کاری که تونستیم بکنیم غیر از این که این کارا را انجام بدیم برای مقابله با اون زمان و به اصطلاح این که بگیم ما مسلح هستیم چند تا دونه اسلحه های قدیمی رو پیدا کرده بودیم، بعد از این بچه هایی که موتورهای سنگین داشتن و موتورهای قوی، مثلا اون موقع میگفتن موتور 1000
بله.
موتور 750 بود و 1000 از اینا داشتن، این اسلحه ها رو میدادیم اینا سوار میشدن مثلا میرفتن تو خیابون اون جلوی ساواکی ها و اینها مانور میدادن که آره ما مثلا اسلحه داریم.
بله.
و قرار بود واقعا قرار بود اینا این چند نفری که بودن جلوی ماشین حضرت امام برن و تقریبا محافظت بکنن که اصلا انقدر جمعیت اومد که
اینا نیازی به این کارها نبود،
گم شدن اصلا.
بله خیلی متشکرم از شما جناب محلاتی عزیز، افتخاری بود که امشب و در این برنامه هم صحبت بشیم با شما و خاطرات زیبای شما رو شنونده باشیم. از اینکه همراهی کردین از شما بی نهایت سپاسگزارم. روح پدر عزیزتون شاد باشه انشالله. انشالله که شفیع همه ما باشن در آخرت. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.
محبت کردین. انشالله روح همه شهدا شاد باشه.
انشالله.
و متشکرم از شما و همکارانتون.
درود بر شما.
زنده باشید، شبتون بخیر.
شب عالی بخیر. بله صحبت کردیم با جناب آقای احمد مهدی‌زاده محلاتی، یکی از پسران شهید محلاتی که خدمتتون عرض کردم ایشون تا حدودی همراهی کردند حضرت امام خمینی رو در بازگشتشون به سرزمینمون ایران. و ما خدمت شما عزیزان بگم که ما اهالی استان مرکزی افتخار این رو داریم که علاوه بر این که زادگاه رهبر کبیر انقلاب در استان ماست، خیلی عاشقان و همراهان ایشون هم از اهالی استانمون هستند. یکی از این عاشقان و همراهان شهید شیخ فضل الله مهدی‌زاده محلاتی هستند، کسی که از کودکی مهر امام رو به دل داشتن. ایشون در تمام دوران انقلاب دوشادوش حضرت امام برای شکست طاغوتیان تلاش کردند و یکی از اعضای کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 بودند. امشب بخشی از خاطرات این شهید بزرگوار رو میشنویم در بخشی با عنوان صدای انقلاب که مستندی است بسیار زیبا ساخته مستندساز خوب هموستانیمون آقای محمد طالبی. به اتفاق ببینیم و بشنویم.
روزهای سختی بود. یک روز مرحوم شهید بهشتی با من تماس گرفت و گفت امشب از پاریس با من تماس گرفتند، امام تصمیم گرفته به تهران بیایند و فرمودند خانه‌ای برای من اجاره کنید. به اتفاق مرحوم شهید مطهری و سایر دوستان رفتیم منزل شهید بهشتی و جلسه تشکیل دادیم. حاصل آن جلسه این بود که یک کمیته استقبال 9 نفری تشکیل دادیم و با یک برنامه ریزی جامع به تمام ائمه جماعت اعلام کردیم که بهترین جوانها را برای تشکیل گروه های حفاظتی انتخاب کنند.
روز 8 بهمن 1357 فرودگاه مهرآباد به دستور شاپور بختیار در محاصره تانک های زره پوش قرار می گیرد تا مانع فرود هواپیمای امام خمینی شود. در نتیجه دانشجویان و جمعی از روحانیون مبارز با تحصن در مسجد دانشگاه تهران خواستار باز شدن فرودگاه و بازگشت امام خمینی به وطن می‌گردند. در حالی که چشم‌ها نگران است و همه انتظار ورود رهبر خیش را دارند، فرودگاه‌ها هنوز بسته‌اند. نگرانی و خشم مردم لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. درگیری‌ها شروع می‌شود و با گذشت چند ساعت شدت می‌گیرد. سرانجام دولت بختیار روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه مجبور می‌شود بازگشایی فرودگاه‌های کشور را اعلام کند.
فرودگاه‌ها باز.
و روز 11 بهمن ماه تیتر بزرگ روزنامه‌ها یکسان می‌شود. 9 صبح فردا دیدار با امام در تهران. 12 بهمن ماه 1357 روز بازگشت امام خمینی به ایران.
لحظات کوتاهی در پیش هست که حضرت آیت الله بعد از سالها در بین مردمشان قرار میگیرند.
هواپیمای امام خمینی در صبح روز 12 بهمن ماه 1357 در فرودگاه مهرآباد بر زمین می نشیند. امام با استقبال پرشور مردم روبرو می شود. در این زمان شیخ فضل الله محلاتی به همراه سایر اعضای تیم استقبال همه چیز را برای دیدار مردم با امام تدارک دیدند.
روز 21 بهمن ماه بختیار از ساعت 4 بعد از ظهر حکومت نظامی اعلام کرد. وقتی امام مطلع شدند فرمودند همین حالا بلندگوها را بردارید و بروید به خیابانها و اعلام کنید که هر کسی که در خانه است بیرون بیاید. آن لحظه واقعا لحظه تاریخی بود. انقلاب نباید هرگز این لحظه را فراموش کند.
شبانگاهتون خوش عزیزان همراه، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم هر جای سرزمینمون که هستیم و شنونده صدای ما. از شما سپاسگزارم که این برنامه رو انتخاب کردین برای شنیدن و سپاس ویژه از همستانی های عزیزم که برنامه ما رو از طریق شبکه تلویزیونی آفتاب تماشاگر هستند. اما خدمت شما عزیزان بگم که سرانجام صبح روز 12 بهمن ماه سال 1357 هواپیمای امام با تمام دلنگرانی‌هاش در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. سرود خمینی امام، خمینی امام در سالن فرودگاه چنان پرتنین بود که همه رو میخکوب کرده بود. شاید براتون جالب باشه که شاعر این شعر زیبا کسی نیستند جز پدر شعر انقلاب اسلامی آقای حمید سبزواری. ترانه خمینی امام، خمینی امام با عشق تقدیم شما.
خمینی امام، خمینی امام، خمینی امام، خمینی امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، رفتی و چشم دنیا به راه تو، کاروان شهیدان سپاه تو، سرزد از روی تو آفتاب دل، برگ اول توی در کتاب دل، تو صبح صادقی مرا صدا بزن، که بگذرم ز جان، که بگذرم ز تن. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، راه تو زینت آسمان شده، انقلابت دوباره جوان شده، ای بگهوار رزمنده های تو، جان ناقابل ما فدای تو، تو صبح صادقی مرا صدا بزن، که بگذرم ز جان، که بگذرم ز تن. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، راه تو راه قرآن و انبیا، همتت چون شهیدان کربلا، زنده ای زنده آنسان که راه تو، نهضت ماندگارت گواه تو، تو صبح صادقی مرا صدا بزن، که بگذرم ز جان، که بگذرم ز تن. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، رفتی و چشم دنیا به راه تو، کاروان شهیدان سپاه تو، سرزد از روی تو آفتاب دل، برگ اول توی در کتاب دل، تو صبح صادقی مرا صدا بزن، که بگذرم ز جان، که بگذرم ز تن.
چقدر خاطر انگیز شنیدن این سرودهای انقلابی زیبا و قطعاً برای خیلی از شما عزیزانی که همراهی میکنید برنامه شبهای ایران رو، این خاطره تازه و نو میشه. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون. خدمت شما عزیزان بگم که ما میهمان حضوری داریم، کارشناس محترم سیاسی امشب ما در این برنامه جناب دکتر محمد جواد یاری هستند که به جمع ما پیوستن تا پاسخگو باشن به سوالاتی که از حضورشون خواهیم پرسید. جناب دکتر یاری، خدمت شما سلام میکنم، شبانگاهتون بخیر باشه، به شبهای ایران بسیار خوش آمدید. خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز شما. خوشحالیم که توفیق حاصل شد خدمتتون باشیم. تبریک عرض میکنیم 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام به کشور رو، و امیدواریم که بتونیم اون خطی که امام ترسیم کردن تا آخر ادامه بدهیم
انشاءالله. به امید خدا ما هم این ایام رو متقابلا خدمت شما تبریک میگیم و خوشحالیم از اینکه میتونیم دقایقی رو در خدمتتون باشیم. اما موضوع صحبت ما امشب در شبهای ایران اون ارتباط عاطفی عمیق حضرت امام رحمت الله علیه با مردم هست و سوال کردیم از عزیزان شنونده و البته بینندمون که مهمترین عامل این پیوند عمیق امام با مردم و نفوذشون در قلب‌ها و دل‌ها چی بوده؟ می‌خوایم شما به این سوال پاسخ بدین که به واقع چه چیزی باعث این پیوند بین امام و مردم شد؟
گذشته از ویژگی‌های شخصیتی حضرت امام که بر اساس فطرت انسان‌ها صحبت می‌کرد و ملت ایران هم یک ملت مؤمن و دین مداری بوده همیشه و حق طلبی بوده و امام هم چیزی غیر از این رو بیان نمی کردن و همون پرچم زمین افتاده انبیا رو بلند کردن که ایرانی ها همیشه دنبالش بودن در این مسیر حق طلبیشون. لذا طبیعی بود که مردم و جوانان با امام پیوند بخورن و در سال 42 وقتی امام بازداشت میشه و اون قیام سراسری 15 خرداد شکل میگیره، رژیم به شدت تعجب میکنه که یک بازداشت ساده حضرت امام چنین ارزنده شما قیام بزرگ و عجیبی رو رقم میزنه. خب مردم امام رو یک فرد خالصی میدونستن که هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، یعنی به این باور و یقین رسیده بودن که امام شخصی نیست که دنبال قدرت، دنبال پست و مقام و مباحثی از این دست که خیلی از سیاسیون دنبالش هستن. مردم به مرحله یقین در مورد امام در این موضوعات رسیده بودن. لذا هیچ چیز خودش نمیخواست امام. زمانی که حاج آقا مصطفی به شهادت میرسه، امام میفرماید که از الطاف خفیه خدا بود و حتی گریه هم کسی ندید که امام حداقل علنی داشته باشه و هیچ چیز خودش و خاندانش نمیخواست و این رو مردم لمس میکردن. از طرف دیگه امام نمایندگی میکرد مطالبات واقعی این ملت رو، ملتی که 7000 سال تفکر پادگانی و سلطنت طلبی که اساس سلطنت مبتنی بر برتری خون و نژاد و ژن خانواده من است و این ملت رو تحقیر میکرد، حق توحشی که شاه میداد مردم رو تحقیر میکرد، کاپیتالیسمی که تصویب کرده بود مردم رو تحقیر میکرد، مردم احساس حقارت و شکست می‌کردند در این مقطعی که بحرین رو از دست می‌دادن، جزیره آریایی رو از دست می‌دادن، برخی از شهرها 1316 از دست دادن. این مرد الهی نمایندگی می‌کرد تمام مطالبات بر حق مردم رو و دنبال این بود که اون جایگاه از دست رفته، اون اقتدار از دست رفته و اون دینی که توسط رژیم پهلوی به شدت باهاش مبارزه می‌شد، از کشف حجاب شروع کردن تا ادامه در دوران پهلوی دوم، حضرت امام نمایندگی میکرد مطالبات ملتی رو که دنبال میکردن این مطالبات رو. وقتی که یک شخصیتی مثل امام که در شجاعت، در تدبیر، در زمانشناسی بی‌نظیر بود و میتوانست این خواسته های ملت رو، استقلالشون رو، امنیتشون رو، اقتدارشون رو بهشون برگردونه، حق حاکمیت مردم رو یعنی همون دموکراسی رو بهشون برگردونه، لذا طبیعی بود که نه تنها مردم ما، خیلی از مردم در کشورهای دیگه امام رو دوست داشتن، او رو یک فرد و یک منجی به قول آلوین تافلر از نظریه پردازان بزرگ غربی در آمریکا، ایشون میگه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی یک نظریه است که با گذر زمان کهنه نمیشه، میگه برخلاف تمام مکاتب مادی مثل مارکسیست، کمونیست، فاشیست، نازیست، لیبرالیست که بر اثر گذر زمان آسیب میبینن و فراموش میشن، میگه ولی دکترین سیاسی آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه در گذر زمان کهنه نمیشه و میگه ببینید چجوری جوانها گرایش به این دکترین و این اندیشه دارن. انسان به هر حال فطرتاً پاک هستن، فطرتاً خداجو هستن. وقتی یک رهبر الهی تمام عیار در اصل سکولاریسم و فساد و حضور سیاستمداران فاسد رو میبینن، بله، طبیعی است که استقبال میکنن از حضرت امام، کسی که اهل زد و بند سیاسی با کسی نیست. نبود، بله. اخلاصش، پیشگویی هایی که امام داشت مثل فروپاشی شوروی، پیشگویی که در مورد سرنوشت صدام، حتی در مورد لیبرالیسم که فعلا داره نشانگان افول رو شما میبینیم، حضرت امام داشت. طبیعی است که چنین ملتی که رهبری رو در این سطح مشاهده میکنه که او رو از اوج ذلت و حضیض ذلت فی الواقع به اوج عظمت و اقتدار میرسونه رو دوست داشته باشه و ملت ایران همیشه قدردان کسانی بوده که برایشون زحمت کشیدن، قدران امثال شهید حاج قاسم سلیمانی بودن به دلیلی که او رو مقدس میدونستن، برای اینکه برای اون امنیت، اقتدار و عزت و اخلاص او رو درک میکردن. اون تشییع جنازه بی‌نظیر کل تاریخ در مورد حضرت امام ناشی از این درک و برداشتی بود که مردم و جوانان از حضرت امام داشتن. و همین الان که حضرت امام رو ندیدن جوانان، به امام یعنی صرف نگاه کردن به چهره امام، داشتیم در تاریخ انقلاب کسایی بودن که صرف دیدن چهره امام اونها رو دگرگون کرد. و امروز این نکته رو میخوام تذکر بدم چون وقت هم کمه، اینه که دشمن برای زدن انقلاب خط تحریف امام رو به طور جدی دنبال میکنه. در جلساتشون به این نتیجه رسیدن که امام شاغول انقلابه و نمیشود او را حذفش کرد. تلاش زیادی هم کردن که حضرت امام رو و مکتب امام رو حذف کنن، ولی آخرش به این نتیجه رسیدن که این شدنی نیست و نمیتونن پیوند امام و ملت رو، حتی نسل جدید رو، با امام قطع کنن. لذا پروژه تحریف خط امام در دستور کارشون قرار گرفت، تقطیع کردن برخی از صحبت‌های حضرت امام و ارائه و تفسیر وارانه روی اون. امامی که یک عمر در ساده زیستی بود، امروز حالا بعضیا براش کاخ میخوان بسازن و بعد امام رو متهم کنن به اینکه چرا مثلا مرقدش در این سطح اینجوری است. اینا پروژه های تحریفه. لذا حضرت آقا در سخنرانی که داره مناسبت رعیت امام، همیشه از مکتب امام صحبت میکنه که مکتب عقلانیت، معنویت، ساده زیستی، دشمن شناس، استکبار ستیزی. جالبه انقلاب اسلامی در زمانی به وقوع پیوست که شاهد دوران افول امریکا و تمدن غرب و در یک کلام لیبرالیسم بودیم. و این چقدر شگفت انگیزه که امروز یک عده در داخل کشور ما میخوان سرنوشت کشور رو گره بزنن به سرنوشت یک تمدنی که در حال افول جدی است. اینها امام رو نمیشناختن و نمیشناسن. خط امام یک خط روشنی است. ما هر جا در طی 40 سال گذشته به مشکل خوردیم، دقیقاً در جاهایی بود که از خط امام غفلت کردیم،
دور شدیم
غفلت کردیم. و اون دستوراتی که امام داده بود به ما، اونها رو فراموش کردیم. ببینید یک نمونه شو بگم و بحثم رو تمام کنم. چقدر امام فرمود امریکا اگر در تمام امریکا مسجد بسازن، اذان بگن، ما با امریکا رابطه برقرار نمی کنیم، شیطان بزرگ است. و امروز شما میبینید کل این مشکلات که الان مردم رو آسی کرده ناشی از این است که این وصیت و سفارش امام فراموش شد و ما سرنوشت خودمون رو به کت خدا، امامی که خدا رو محور میدونست، خدایی که خرمشهر رو آزاد کرد، امروز از اون اندیشه امام بخش از مسئولین دور شدن و شیطان بزرگ رو جای او به عنوان کت خدا نشوندن. این میشه وضعیت مشکلات. دور شدن از مکتب امام به تعبیر حضرت آقا باعث وارد شدن سیلی های بر چهره مردم میشود که جبرانش کار مشکلی خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب یاری. از صحبت‌های بسیار ارزشمند شما استفاده کردیم و از حضور شما مرخص میشیم. کمان که در صحبتاتون جناب دکتر یاری اشاره کردند که جوانها و نوجوانهای ما هم همکنون اگرچه شاید حضرت امام رو ندیدند، اما سعی و تلاششون بر این هست که ادامه دهنده مسیر جوانها و نوجوانهایی باشند که این انقلاب رو به ثمر رسوندن. الهی که همه ما بتونیم در این مسیر ثابت قدم باشیم. اما همکار گزارشگرمون سرکار خانم عباسیان سفری داشتن به شهر گلها، محلات زیبا، و گزارشی رو تهیه کردن که به اتفاق شما میبینیم و البته میشنویم. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان و شنوندگان برنامه شبهای ایران، خدمت همه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. همچنین خدمت همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران هم سلام و ارادت خودم را عرض میکنم. انشاءالله که هر جا که هستید سلامت و پیروز باشید. اما در آغازین روزهای دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی هستیم و به همین مناسبت هم من اومدم به شهر زیبای محلات، پایتخت گل ایران، در واقع هلند کوچک ایران، شهر زیبای محلات، و در خدمت یکی از عزیزانی هستم که در زمان انقلاب اسلامی ایران در تاریخ بهمن 57 ایشون نقش بسیار مؤثری رو داشتن در تظاهرات ها و اون راهپیمایی هایی که انجام می شد برای به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی. و البته لازم هست که خدمت شما عرض بکنم که ایشون جانباز همون زمان هم هستند، یعنی کسی هستند که همون زمان مورد اصابت گلوله قرار گرفتن در جریان مبارزاتشون. در خدمت جناب آقای رضایی هستم و ازشون میخوام که بیشتر خودشون رو برای بینندگان و شنوندگان برنامه شب‌های ایران معرفی بکنن. خدمت شما عرض سلام دارم.
من هم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب شما عرض ادب و سلام دارم.
سپاسگزارم از شما. خودتون رو معرفی بفرمایید بیشتر و کاملتر.
بنده حقیر سعید رضایی هستم، خدمت شما اهل و ساکن محلات.
چند ساله هستین جناب آقای رضایی؟
الان 58 سالمه، متولد 41 هستم.
بله.
و در 17 سالگی در جریان انقلاب عزیز اسلامیمون از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و جانباز شدم.
بله. انشاءالله که خدا عمر طولانی و با عزت به شما عنایت بکنه. جناب آقای رضایی از اون زمان برامون بگین، از بهمن 57 شما یک نوجوان 17 ساله بودین و در جریان انقلاب قرار گرفتین. بفرمایین که شما با توجه به سن و سال کمتون چطور تونستین از اون رهبری در واقع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه الگو بگیرین و با عشق و علاقه وارد میدان بشین، وارد صحنه بشین و در حقیقت به جایی برسین که حتی جانباز هم بشین در همون سن و سال کم؟
الحمدلله به برکت رهبری امام راحل در انقلاب اسلامی سن و سالی برای عشق ورزیدن مردم ایران به پیروی از رهبری قرار نداشت. چه زن، چه مرد، چه جوان، چه نوجوان، همه اونایی که به هر حال نوعی آزادخواهی داشتن و به امام عشق می‌ورزیدن خودشون را در سیر انقلاب همراه کردن به انقلاب با رهبری امام و این سن و سال واقعیت مؤثر نبود. همینجور که در جریان جنگ میبینیم، همین به اصطلاح جریان عشق و علاقه به نظام و به مملکت و به اسلام و به قرآن باعث شد که اقشار مختلف از سنهای کم 14 سال 15 سال به عنوان رزمنده در جبهه های ما حضور پیدا کردن و حماسه های زیبایی آفریدن و خارق العاده به نوعی که حتی بسیاری از لشکریان دشمن را عاجز کردن یه جوان 15 ساله. پس سن و سال تاثیرگذار نبود، بلکه اون عشق و علاقه‌ای که به رهبری و نظام و مکتب قرآن برای مردم ما توی این نظام ایجاد شده بود، این عشق و علاقه یه شعوری، یه آگاهی، یک درایتی در جوانان ما ایجاد میکرد که همراه این شعور میتونستن تصمیمات ارزندهی در هر مقطعی بگیرن.
بله همینطوره. جناب آقای رضایی بفرمایید که کدام ویژگی و خصوصیت حضرت امام در اون زمان به عنوان یک رهبر اینقدر در شما تاثیرگذار بود که شما به یک نوجوان انقلابی تبدیل شدین و در اون صحنه ها حضور پیدا کردین؟
امام یک شخصیت جامع و شرایط بودن، به نوعی که در عین اینکه یک مرجع بسیار عالی مقام بودن، عارف بزرگوار بودن، دارای یک ویژگی های عظیمی در بُعدهای مختلف و از کفر ستیزی و دشمن ستیزی و مدیریت به علیه کفر و ستم داشتن. شجاعت امام و از طرفی مبارزات امام، اونم در زمان طولانی که خودشون اول اومدن با فدا کردن فرزند برومندشون، فرزند عالمشون، فرزند مجتهدشون، خودشون پیش قدم شدن در تحقق این نظام، دیگه شبهه‌ای باقی نگذاشتن که این امام خالصانه و شجاعانه برای تحقق یک نظام نورانی قرآنی داره حرکت میکنه و اینم که همه عاشقانه به این امام تأسی کردن.
شما باعث افتخار هستین برای ما جناب آقای رضایی عزیز. اما در پایان بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید برای جوانهای امروز که بتونن از شما به عنوان یک نوجوان و جوان انقلابی اون دوره در سال 57 الگو بگیرن و بتونن انقلابی بمونن و انقلابی باشن و این روحیه انقلابی رو در خودشون حفظ کنن.
من به عنوان یکی از جانبازان ناقابل این انقلاب از محضر جوانان رشید در به اصطلاح مملکتمون که عزیزانی هستن که در اون زمان حضور نداشتن که این انقلاب را ببینند و اینها توصیه میکنم این بزرگوارا همین صحنه های جنگ را، همین صحنه هایی که بعد از انقلاب رخ داده خصوصا اینها را در نظر بگیرن. همین جریانات نشون میده که همون کسانی که تو اون انقلاب در جریان بودن با همین اخلاص ها، با این عشق ها، با این وفاداری ها در اون وقت انجام وظیفه میکردن. الان تو جنگ دیگه زحمت کشیدن رو با اخلاص خودشون برای حفظ نظام فداکاری کردن. بعد هم عزیزان دیگه در به اصطلاح لشکرهای خدمت شما عرض کنم که مدافعین حرم حضور پیدا کردن. اینا همش نشون میده که زنجیروار ما برای مبارزه با استکبار باید همیشه این روحیه رو حفظ کنیم انشاءالله.
پس کافیه که ما در واقع به اصطلاح خودمون اون سرنخ رو پیدا کنیم، وگرنه در هر سنگری میتونیم انقلاب
بله.
ممنونم از شما جناب آقای رضایی، انشاءالله که همیشه موفق و سلامت باشید و سایتون مستدام باشه. ما به شما افتخار میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
منم تشکر میکنم، زحمت کشیدید و منت گذاشتید. انشاءالله خداوند به شما بزرگوار و سایر همکارانتون و همه عزیزانی که دلسوزانه برای نظام خدمت میکنه توفیق روزافزون مرحمت بفرماید.
سلامت باشین ان شاء الله و خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
شبانگاهتون بخیر باشه عزیزان همراه. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. امیدواریم برنامه تا بدین لحظه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما موضوع صحبت امشب ما در برنامه شبهای ایران این هست که عامل پیوند عمیق امام با مردم و نفوذ ایشون در قلب‌ها و دل‌های مردم چی بوده؟ سوالی که شما عزیزان میتونین پاسخگو باشین، در ارتباط باشین با شماره تلفن‌های 34-13-21-11-13 با پیش شماره 086 و یا لطفاً پیامک بفرستین به 30861. و اما میهمان دیگری داریم در استودیو از هنرمندان جوان هم استانیمون خوش آتیه و خوش صدا جناب آقای فضل‌علی عزیز که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتن. جناب فضل‌علی خدمت شما سلام میکنم، شبانگاهتون بخیر باشه، به شبهای ایران بسیار خوش آمدین و این ایام بر شما خجسته.
عرض سلام و وقت بخیر به شما و همه شنوندگان و کسانی که شب زنده داری رو پیشه کردن و خدا قوت میگم به همه عزیزانی که اینجان و همینطور تبریک به مناسبت این ایام خجسته.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. من جا داره که گرامی بدارم یاد و خاطره شهید بزرگوار پدر عزیز و ارجمند شما شهید جلال فضل‌علی رو که انشالله روحشون شاد باشه و شافع ما انشالله در آخرت باشن. خیلی دوست داریم جناب فضل‌علی قبل از اینکه حالا کار هنری شما رو بشنویم صحبت بکنین در خصوص اینکه حالا شما به عنوان جوان امروزی چطور ارتباط برقرار کردین با انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه. آیا این پیوندی که ما امشب ازش صحبت میکنیم در وجود شما ریشه داره؟
100%. خیلی کوتاه و مجمل بگم اینه که با مطالعه تاریخ ایران بزرگترین اتفاقی که توی چند صد سال اخیر افتاده اینه که یک انسان با یک اراده پولادین اتفاقی رو رقم زد که خیلی ها نتونستن رقم بزنن.
بله.
و این انقلاب اراده مردم رو تونست رهبری بکنه و راهنمایی بکنه به سمتی که نتیجه ببره. خب من حالا که یادی کردین از پدرم،
خواهش میکنم،
عموی بنده هم شهید شدن،
خدا رحمتشون
من سه تا داداش بودن، دو تا شهید شدن، یک دونشون هست که انشالله سایش مستدام باشه
انشالله.
ایشون 23 سالش بوده و عموی دوم هم که الان در قید حیاتن 2-3 سال کوچیکتر، تو همین ایام میرن تهران برای شرکت تو تظاهرات. حالا فکر کنین از عراق تو موقع با وسایل اون موقع رفتن، خودشون رسوندن به شوق حضرت امام و یه کتک حسابی هم از ساواک خوردن، جوری که حالا چند تا استخوناشون شکسته بود. این دوتا جوان جوری زده بودن توی جدول کنار خیابون پرت کرده بودن. خب این شوق و علاقهی که به این شخص داشتن و اراده آهنین این شخص جذب کرده بود جوانها رو، الان هم ملموسه با خوندن کتاب توی ورقای تاریخ و البته گوش دادن فرمایشات امام خمینی. راحت میشه درکش کرد که یک انسان چقدر میتونه اراده محکمی داشته باشه که یک همچین تاریخی یا یک همچین تغییری توی برهه تاریخی کشور بده و یک مسیر رو کلن عوض کنه. ما از این